أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون فقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. بعد از این که فرمود گروهی از اهل کتاب بر این همتند که شما را گمراه کنند ولی نمی فهمند که فقط خودشون را به ضلالت می کشانند، اونگاه به خود اهل کتاب خطاب فرمود و بعضی از حیله های اضلالگرانه اهل کتاب را هم اشاره کرد. به اهل کتاب فرمود یا اهل کتاب لم تکفرون به آیات الله و انتم تشهدون. زلالت اهل کتاب درباره نبوت خاصه است، نه درباره اصل توحید و نه درباره نبوت عامه، زیرا اصل مبدا را میپذیرند و اصل وحی و رسالت را میپذیرند، چون که بسیاری از انبیای قبلی را قبول دارند. نوبت به خاتم که میرسد علیه آلاف و تایت و سنا انکار دارند، بنابراین اونا کافر بالقول المسلق نیستند. و اگر سخن از کفر اونهاست، کفر اونها در زمینه آیات الهی است. البته کسی که به آیات الهی کافر است بعد از اینکه روشن شد اینها آیات الهی هستند، این در حکم کافر مطلق است، چون ایمان به آیات الهی تبعیض پذیر نیست. در بحث‌های قبل نظیر اون که از سوره مائده نقل شد، خداوند به این گروه اهل کتاب فرمود شما هم ضالید هم مضل. به دیگران فرمود لا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل و اضلوا. چون اهل کتاب مخصوصا علمای اینها هم ضالند هم مضل، دو آیه‌ای که امروز قرائت شد یکی مربوط به ضلالت اونهاست، یکی مربوط به اضلال اونها. اما آیه‌ای که مربوط به ضلالت اونهاست همین است که الان خونده شد، یا اهل کتاب لم تکفرون به آیات الله و انتم تشهدون. چرا به آیات الهی کفر می‌ورزید در حالی که این آیات الهی برای شما از باب قد تبیدن رشد مشهود شماست، زیرا آیات الهی را در عهدین تورات و انجیل خوندی، به اون آیات و اوصاف را در وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بالعیان یافتی، پس این امر به شهادت به حس شما رسیده است. چیزی که بیان و روش شد و مشهود شما شد چرا کفر می‌ورزی؟ این مربوط به زلالت اونها که یا اهل کتاب لم تکفرون به آیات الله و انتم تشهدون. اما شهود اینها یعنی علم حسی اینها در آیات دیگر هم بیان شده، نظیر آیه 146 سوره بقره که قبلا بحث شد، فبود الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم و ان فریقا منهم لیکتمون الحق وهم یعلمون. اهل کتاب وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را میشناسند، اون طوری که هر کسی اعضای خانواده خود را میشناسد، اون طوری که پدر پسر را میشناسد، که یک شهادت حسی و یقینی است، زیرا اوصاف پیغمبر صلی الله علیه و سلم در کتاب اینها به صورت صریح بیان شده و همون اوصاف مصرحه به صورت صریح بر وجود خارجی حضرت تطبیق شده و اونها پیغمبر را همون طوری که هر پدری پسر خود را میشناسد میشناختند. شده علم مشهود و علم حسی که فرمود الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم و ان فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون. لذا در موارد دیگر می فرمود و انتم تشهدون، یعنی شما شاهد این صحنه هستید. یه علم حدسی نیست، یه علم استدلالی نیست، یه علم حسی است. چرا با اینکه مسئله برای شما مشهود است کفر می ورزید؟ این هم مال اونهاست، چون زلالت و اضلال دو وصف عالمان سو است، وگرنه مال توده مردم یک وصف است. این که اوصاف وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به صورت روشن در کتاب‌های آسمانی آمده همان است که در آیه 157 سوره اعراف ذکر شد که فرمود الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، اونها که مردان با اخلاصیان به پیامبر ایمان میآورند که به صورت صریح نام مبارکش یا خصوصیات شخصی اون حضرت در کتابهای آسمانی نه آمده و اینها اسم مبارک حضرت یا خصوصیات اون حضرت را در کتاب آسمانی خود مییابند، چه در تورات و چه در انجیل. اون اوصاف را خوندن و فهمیدن و بر وجود مبارک در خارج تطبیق کردن، شده علم شهودی. همونطوری که فرعون کافر مطلق است بعد از بیان حق از باطل و آل فرعون اینچنین بودند که عالمان کفر ورزیدند و جهد و بها وسته غلط و انفسهم، این گروه از مشایخ سوی اهل کتاب هم عالمان کفر ورزیدند که کفرو بعد ما شهدو. این کفرو بعد ما شهدو نه تنها از این آیه قرائت شده یا در سوره آل عمران که محل بحث است استفاده می شود، در آیات دیگر هم هست که شهدوا ان الرسول حق. در همین سوره مبارک آل عمران که بحثش هست در چند آیه بعد که خواهد آمد، آیه 86 این است کیف یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم و شهدوا ان الرسول حق و جاءهم البینات والله لا یهدی القوم الظالمین. این شامل اهل کتاب هم خواهد شد. اینها به مبدا و وحی و رسالت ایمان آوردن، ولی نوبت به وحی خاتم که رسید با اینکه شاهد حق و صدق این سخنان و ازار کفر ورزیدن، دیگه این گروه از توفیق هدایت الهی برخوردار نیستن، یعنی هدایت پاداشی و هدایت ایصال مطلوب مانند آن، وگرنه خداوند اونها را با هدایت ابتدایی راهنمایی کرده است. اینکه در همین سوره آل عمران آیه 86 فرمود خداوند چگونه هدایت کند افرادی را که بعد از ایمان کفر ورزیدند و حق برای اونها مشهود شد، کیف یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم و شهدوا ان الرسول حق و جاءهم البینات والله لا یهدی القوم الظالمین، یعنی هدایت پاداشی نصیب اینها نمی شود، وگرنه همه این آیات برای هدایت همه مردم است. استدلال هایی که در قرآن آمده، اون فطرت تغییر ناپذیری که در نهان و نهاد هر کسی هست، هدایت الهی است. هدایت الهی شامل همه خواهد شد، ولی این هدایت پاداشی است که خدا به افراد ظالم نخواهد داد، یعنی توفیق نمیدهد، او را به حال خود رها میکند. چرا؟ چون شواهد فراوانی، نشانه های زیادی از نبوت در کتاب اونها هست، نشانه های اخلاقی هست، نشانه هایی که به صورت او برمیگردد، نشانه هایی به سیرت اون حضرت برمیگردد، این نشانه ها فراوان است. همه این نشانه ها را دیدن و ازال کفر زیدن. این گروه پس زلو فی انفسهم، بذار در آیه محل بحث فهمود به این که یا اهل کتاب لم تکفرون به آیات الله و انتم تشهدو. در اصرار این اهل کتاب به کفر ورزی، سوره مبارکه بقره بحثش گذشت و سوره نساء هم در این زمینه بحثی دارد. اونجا که در سوره بقره گذشت این بود که در آیه 145 ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیه ما تبعوا قبلتک و ما انت به تابع قبلتهم و ما بعضهم به تابع قبلت بعض ولی اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انک اذن من الظالمین. فرمود به این که اگر معجزات فراوانی بیاری اینها ایمان بیار نیستن، اون تعصب و تحجر نمی گذارد اینها حق پذیر باشن، چه این که در سوره نساء مطلبی دارد که شامل اهل کتاب هم می شود، آیه 150 و 151 ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. اینها کسانی هستند که بعضی از انبیا را قبول دارند، بعضی از انبیا را قبول ندارند، در حقیقت همون پیامبری را که قبول دارند همون پیامبر را قبول ندارند. سر این که دین تبعیض پذیر نیست، نؤمن به بعض و نکفر به بعض، سرش این است که اگر کسی بعضی از حرفهای یک پیامبر را بپذیرد و بعضی از حرفهای دیگر را قبول کند، معلوم شد او را پیامبر معصوم نمی داند. هر چه که مطابق با رأی خود شد او را حق می داند، هر چه مطابق با میل خود نبود او را باطل می شمارد. پس پیامبری را تکذیب می کند. لذا اگر کسی حلالی را حرام شمرد یا حرام بینی را حلال شمرد، استحلال کرد یک حرامی را، این می شود مرتد، چون دین به هیچ وجه تبعیض پذیر نیست. لذا در سوره نساء فرمود اولئک هم الکافرون حقا. در نتیجه جمودی که اینها و تهجری که دارن مانع اسلام پذیری این گونه از مشایخ سو است. این خلاصه کلام در مقام اول که اینها زل و گمراه شدن. اما بحث در مقام دوم که اذلال اینهاست، اون آیه بعدی است که فرمود یا اهل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون. این که شما باطلی را به لباس حق در می آورید و حق را کتمان می کنید، این اذلال است. لم تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون. مقام ثانی هم به دو امر منحل می شود، چون اگر کسی بخواهد اذلال کند به احد الامرین اذلال میکند به عنوان منفصله امانت الخلوف که جمع را شاید. اگر کسی بخواهد اذلال کند یا الغاء شبهه میکند، باطلی را به صورت حق در میآورد و عرضه میکند، یا کاری میکند که حق را کتمان بکند و به دست اهل نرسد، یا باطل را ارائه میدهد کاری به کتمان حق ندارد، یا نه باطل ارائه نمی دهد حق را نمی گوید، یا دروغ می گوید یا راست نمی گوید. اونجا که باید شهادت حق بدهد حرف نمی زند، اونجا که حرف می زند دروغ می گوید. این مفسرین عهدین این چنین بودن، یا آیات تورات و انجیل را تحریف می کردن بد معنا می کردن، یا اونجا که باید فتوا بدهن و جلوی خلاف را بگیرن ساکتن که از ساکتو عن الحق شیطانون اخرس. این دو راه که به نحو منفصل امانت الخلو و اسب اجتماع را شاید در سوره مبارکه بقره، اونجا هم همین مضمون است و آمنو بما انزلتم مصدقا لما معکم ولا تکونو اول کافرین به. شما اول کسی نباشید که از دینم برگشتی باشید. بلا تشترو به آیات ثمنا قلیلا و ایایی فتقون، بلا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق، یعنی بلا تکتم الحق و انتم تعلمون. هم اونجا که الغاء شبه میکنید حق را به صورت یک باطلی به مردم ارائه میدهید تا منزجر بشوند عالمی، و هم اونجا که کتمان میکنید حق را و حرف نمیزنید هم عالمی، که و انتم تعلمون قید هر دو امر است. ولا تلبسوا الحق بالباطل و انتم تعلمون و تکتمو، یعنی لا تکتموا الحق و انتم تعلمون، که در آیه 42 سوره بقره گذشت. این مضمون مربوط به اذلال است. لذا فرمود به این که بعد از این که گرفتار زلالت شدید به دام اذلال میافتید، یا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون. اونجا که حق را کتمان می کردن آیات الهی را اصلا نمی گفتن، اونجا که حق را لباس باطل در می آوردن به مردم عرضه می کردن، همون بود که یکتبون الکتاب به ایدی هم ثم یقولون هذا من عند الله. با یه الغاء شبهه‌ای که این حرف تورات است، این حرف انجیل است، مردم را گمراه می‌کردند. پس زلو و ازلو، و منشأ این کارها هم لبس حق بالباطل و کتمان حق است که این جمع را شاید، و در هر دو مقام اینها عالم بودند. اونگاه فرمود و قالت طائفة من اهل کتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجه النهار وکفر و آخره و لعلهم یرجعون. اینا دسیسه بازان و سیاست بازان اسرائیلی هم. ممکن است همون مشایخ سو و علمای سو باشن، ممکن است گروه دیگر باشن. این کار کار علمی نیست، یه نیرنگ سیاسی است. بیان و زالش این است که گروهی از اهل کتاب گفتن شما اونچه که بر مسلمین نازل شده است برید ایمان بیارید در اول روز و در آخر روز برگردید. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در کتاب شریف تبیان سه وجه ذکر کرده با اظهار نظر، مرحوم امین الاسلام در مجمع همون سه وجه ذکر کرده بی اظهار نظر. اون وجوه سراسی که تو مجمع ملاحظه فرمودید به همین ترتیب اصلش در تبیان هست، منتها مرحوم شیخ می‌فرماد به این که اکثر مفسرین و اهل علم بر اینن که منظور آیه این است که عده‌ای از دسیسه بازان اسرائیلی نقشه کشیدن، گفتن به این که شما صبح بیروید در جمع مسلمین به مسلمین بپیوندید و بگویید ما ایمان آوردیم، عصر برگردید بگویید ما تحقیق کردیم دیدیم خبری نبود. این دسیسه بازان ممکن است صاحب نظر نباشند، اما اینا که مجریان این توطئه هستن صاحب نظرند، یعنی کسانی هستند که وجیه الملن حرفشون مقبول است، امضای اینها مقبول است. این گروه رو وادار کردن، حالا یا خودشون رفتن یا عده‌ای رو وادار کردن که صبح به اسلام گرایش پیدا کنن، به پیغمبر ایمان بیارن و در جمع مسلمین باشن، عصری برگردن بگن ما آمدیم تحقیق کردیم دیدیم خبری نبود، چیز باطلی است معاذ الله. این توطئه باعث می شود که افراد متوسط یا ضعیف اینا برمیگردن از دین. این معنای روشنی است برای آیه که اکثر مفسرین به تعبیر مرحوم شیخ در تبیان این معنا را قبول کردن و این وجه همون اولین وجه از سه وجهی است که مرحوم امینالاسلام در مجمع دارد. وجه دیگری هم هست و اون این که یهودی ها گفتن که چون پیغمبر صلی الله علیه وسلم نماز صبح را به طرف بیت المقدس خوندن و در هنگام نماز ظهر دستور بامد که قبله شما کعبه است، شما به اونی که اول روز پیغمبر عمل کرده به همون ایمان بیارید، یعنی به طرف بیت المقدس عبادت کنید، نه آنی که در آخر روز دستور رسیده است به اون کفر ببرزید. این قول بعضی از مفسرین هست یا در کنارش هم یک شأن نزولی ذکر شده است. سیدن استاد رضوان الله علیه رو اون شدت علاقه‌ای که به روایات دارد و المیزان رو شما از اول تا آخر که ملاحظه فرمایید میبینید به این که ایشون با چراغ عقل و روایت آیات رو میبیند، یعنی نظیر بحث‌های معمولی ما نیست که ما بحث‌های روایی رو آخر مثلا ذکر بکنیم، این چنین نیست. اول روایات را در کنار چشمشون میگذارن، براهین عقدی در کنار چشمشون میگذارن، بعد با این دوتا نور افکن آیات میبینن. لذا در بحث تفسیری آیات را طوری معنا میکنن که مطابق با روایت باشد و به این جمله کما سیجی او بحث روایی اشاره میکنن. وقتی وارد بحث روایی شدن فرمان این همان است که قد تقدم فی تفسیر. این که نیست که آیات اول معنا کنن با قطع نظر از روایات بعد برن بحث روایی علاهده معنا کنن. این تفسیر القرآن به استقلال نشد که ایشون تو متن تفسیر همه روایات رو ملحوظ کردن، لذا تو بحث‌های روایی به استثنای موارد کم شرح زائدی ندارن ایشون. به همین جمله کوتاه یا مشابه اون اکتفا میکنن. این پیداست به این که روایت رو جلو گذاشتن، اون برهان عقلی رو هم دارن، با این دید عقل و نقل به سراغ قرآن میروند. این روایتی رو در تفسیر قمی از ابوالجارود نقل شده است که امام باقر سلام الله علیه فرمود به این که گروهی از اهل کتاب یا این چنین فتوا دادن، گفتن به این که اون چه که بر پیغمبر در اول روز نازل شد به او ایمان بیاورید، اون چه که بر پیغمبر در آخر روز نازل شد به اون کفر بورزید. آمنو بالذی انزل علی الذین آمنوا وجه النهار، که این وجه النهار ظرف باشد برای انزله. قالت طائفة من اهل الكتاب آمنو به چیزی که اون زل علی الذین آمنوا وجه النهار و کرو به چیزی که اون زل علی الذین آمنوا آخر النهار. و برابر روایتی که در تفسیر قمی از ابوالجارود نقل شده است که از امام باقر الاسلام نقل شده، سید الاستاد رضوان الله علیه برخلاف اکثری اهل تفسیر این آیه را اونچنان معنا کردن، فرمودن به این که منظور آیه این است که آمنو به نماز به طرف بیت المقدس و کفرو به نماز به طرف کعبه، که این وجه النهار ظرف باشد برای انزله، یعنی انزله وجه النهار. اون چی که اکثری اهل تفسیر بیان کردن این وجه النهار ظرف است برای آمنو، آمنو وجه النهار بالذی انزله علی الذین آمنو و کفرو آخر النهار بالذی انزله علی الذین آمنو. ایشون تبعاً للروایه و استنباطاً لنکته ادبیه این معنا را پذیرفتن. نه، چون اگر یه روایتی 5 احتمال داره که یکی دو تا احتمالش با عصمت انبیا مخالف هست، عقل میگه این احتمال هم ضعیف، این احتمالات مردود. عقل به عنوان مقید لبی، مخصص لبی، متصل یا منفصل همواره در کنار آیات روایات هست. اگر آیه 5 احتمال داشت، بعضی از این احتمالات با توحید مخالف بود یا با رسالت مخالف بود یا با عصمت مخالف بود، عقل میگه اون احتمالات روا نیست. نکته ادبی که ایشون ذکر کردن این است که فرمودن اگر ما این وجه النهار را متعلق به اون زله بگیریم، نزدیکترم هست تا اینکه وجه النهار را متعلق به آمنو بگیریم، بگیم آمنو بالذی انزل علی الذین آمنو وجه النهار. اگر وجه النهار ظرف باشد برای آمنو که خیلی ها گفتن، این دور است، ظرف و مظروف دور است. ولی اگر وجه النهار را ظرف بگیریم برای انزله، این نزدیکه. این خلاصه فرمایش ایشون. اما اشکالی که در این کار هست این است که این دسیسه نیست. آیه در صدد دسیسه و اضلال اهل کتاب است. این دسیسه نیست برای اینکه یهودی ها، علما یهود به اینها گفتن بین که این کسی که آمده به دایی اسلام دارد، صبح به طرف بیت المقدس نماز خوند و عصر به طرف کعبه، شما همون صبح قبول بکنید، اونی که ایشون در عصر عمل کرد اونو قبول نکنید. خب این لعله هم یرجعون ندارد که. این چه فتنه ایست، عوام فریبیست که عده‌ای رو بفریبند. نکته دیگر آن است که گرچه این وجه النهار نزدیک به انزله است، اما غید متوجه مطلبی است که صیغه له الکلام و کلام در اضلال و نیرنگ اهل کتاب است که زمینه برای ارتجاع و ارتداد مسلمین را فراهم کند، و اون چی که اساس و کار است همون آمنوس که در اول آمده، که این قیدها هم متوجه به اون آمنوس که اول ذکر شده. وکفرو آخره، این وکفرو آخره هم معین آن است، یعنی آخر النهار. آمنو وجه النهار وکفرو آخر النهار. بنابر فرمایش ایشون این وکفرو آخرهو یعنی وکفرو بالذی انزل آخر النهار، یه هم چیزی مقدم باشد، این هم سازگار نیست. عمده آن است که جریان ابوالجارود مورد اعتماد نیست. این جریان ابوالجارود که در تفسیر قمی رضوان الله علیه آمده، از زیاد ابن منذر است. زیاد ابن منذر هم در رجال توثیق نشده، تضعیف شده، مرحوم شیخ دیگران خود رو تضعیف کردن. روایت ضعیف است اولا، و ثانیا نمیگوید به این که این شأن نزول است. که حالا اصل روایت رو بخوانیم، در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی رضوان الله علیه ذیل همین آیه محل بحث این چنین آمده است: به قوله تعالی و قالت طائفة من اهل کتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجه النهار وکفروا آخره لعلهم یرجعون، قال نزلت فی قوم من الیهود قالوا آمنا بالذی جا به محمد صلی الله علیه و سلم بالغدات و کفرنا بهی بالعشی. این یک حرف بعد میفرماید فی روایت ابی الجارود عن ابی جعفر علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و سلم لما قدم المدینه و یصلی نحو بیت المقدس اعجب اليهود من ذلك فلما صرفه الله عن بیت المقدس الى بیت الحرام وجدت یعنی حزنت محزون شدن و کان صرف القبله صلات الظهر یعنی موقع نماز ظهر حضرت از بیت المقدس به طرف کعبه منصرف شدن فقالوا این یهودی ها گفتن صلى محمد صلى الله عليه وسلم القدات و استقبل قبلتنا فآمنوا بالذي انزل على محمد صلى الله عليه وسلم وجه النهار وكفروا آخره يعنون القبلة حين استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام لعلهم يرجعون الى قبلتنا. شما به طرف بیت المقدس نماز بخونید همون طوری که حضرت نماز اول روز را به طرف بیت المقدس خوند. شما این کار را بکنید تا مردم به قبله ما برگردن. خب اولا این روایت در اثر اینکه زیاد ابن منذر که مکنا به ابی الجارود است ضعیف است معتبر نیست. ثانیا یه روایتی است که اینچنین شده اما حالا آیه در همین زمین نازل شده یا نه اونم یه نیرنگی بود گفتن. اینکه شأن نزول درش نیست که اونایی همچه کاری کردن بعد آیه نازل شده که اگر هم باشد تطبیقیست از خود جناب علی ابن ابراهیم قومی بمانند آن. پس طبق چند جهت این حرف پذیرشش مشکل است. والحمدلله رب العالمین.